رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، من در مورد رابطه خودم و همسرم میخواستم صحبت بکنم. ما 8 ساله که با هم ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند هستیم، پسر.
چند ساله؟
الان تقریبا 7 سالشه.
بله.
بعد یه 2 سالیه که تقریبا من همسرم از کم شروع شد تا زیاد خیلی با هم مشکل برخوردیم. پیش مشاوره و دکترای زیادی هم رفتیم، ولی به حدی این اختلافات زیاد بود که دکتر آخری، روانشناس آخری، به ما پیشنهاد داد که 6 ماه از هم جدا زندگی بکنیم. بعد همسر منم، یعنی هم خودم هم همسرم، دوبار تست دادیم پیش دو تا دکتر که روانشناس بالینی بودن و تست همسرم اختلال شخصیت زیادی نشون داد، نارسیستیک زیاد بود و پارانوئید و چی بود دیگه، اسکیزوئید و چیزای زیاد. برای خودم هم یه مقدار خودشیفتگی نشون داده بود که خیلی میزانش کمتر از همسرم بود و خشم و عصبانیت برای همسرم خیلی زیاد بود. و خلاصه تو جایی رسیده که الانم از این 6 ماهی که به ما تجویز کرد دکتر آخر تقریبا 1 ماهش گذشته، ولی همطوری همسرم خشم زیادی داره. حتی مثلا بچه طوری شده که 4 روز بعد پیش اون باشه، 3 روز پیش من. گاهی وقتی به خاطر بچه هم که برخوردی با هم داریم سعی میکنه از من فرار کنه، دوری کنه.
آخه شما میشنوم میتون عزیز، اگر
بله. بعد این مشکلی که الان بوده و 2 سال پیش که همسرم توی کارش مشکلی از کار اخراجش کردن و اون کارو خیلی دوست داشت و کارفرماش هم رابطه خوبی داشت، مشکلات ما شروع شد. خیلی اول همسرم خیلی خشم و عصبانیت داشت. بعد از اول ازدواجمونم یکم پنهون کاری از من داشت، ولی خب خیلی زیاد نبود. ولی بعد از 2 سال پیش که این اتفاق براش افتاد، کم کم متوجه شدم که حتی برای ضربه زدن به اون کارفرماش یه چکی رو جعل کرده بودن که اونم از من پنهون کرده بود و بعد از اینکه مثلا قضیه فاش شد و به دادگاه کشیده بود من متوجه شدم. یه مورد دیگه هم باید خدمت شما بگم، من ازدواج دومم هست که از اولم همسرم میدونستن و موافق بودن، یعنی مخالفتی با این قضیه نداشتن و تا دو سال پیش هم رابطهش با من خیلی خوب بود.
نه مثلا راجبه کی در گفتی
رابطه با هم نداشت.
ببخشی کی با شما رابطهش خوب بود؟
بله
نه نفهمیدم، شما ازدواج دومتون بود، از اون به بعد من یک کمی نفهمیدم چی گفتی.
بله بله رابطه ازدواج دوممون دارم میگم، همین همسر فعلیم میگم، رابطهش از اول تا دو سال پیش رابطهش با من خیلی خوب بود. از دو سال پیش هم که این اختلاف ها رو داریم با هم دیگه، یه مدت خوب میشد دوباره یه مدت مثلا بد میشد و از من جبهه میگرفت و فرار میکرد و اینطوری بود. حالا الان نمودم که چیکار بکنم، بازم با یه روان پزشک دیگم که تقریبا قبل از عید پارسال، یعنی 12 ماه پیش همسرم با اصرار من راضی شد رفت پیشش و بهش دارو داده بود، من دوباره رفتم پیش این دکتر تقریبا هفته پیش. ایشون به من گفتن که من این 6 ماه دوری رو توصیه نمی کنم، چون که تقریبا 4 ماه پیش من متوجه شدم همسرم توی رابطه دومی هم افتاده، یعنی با یکی از همکاراش یه رابطه داره که حالا نمیدونم زیاده یا کمه، اون خانمم شوهر داره، ولی این دکتر گفتن که چون نفر سومی هم هست من این دوری رو توصیه نمی کنم. ولی خب الان من نمیدونم دقیقا باید چی کار بکنم این دوری باشه، چون من نمیتونم من برگردونم همسرمون، یعنی الان بعد از 1 ماه دوری حداقل برای پسرم بهتر شده که یه مقدار آروم شده تو این کشمکشان نیست، اون بهتر شده. خب ما خودمون دیگه بحث و جدل با هم دیگه نداریم، همسرم فکر نمی کنم همجوری بخواد برگرده یا حاضر درمان مجدد بشه.
خب آخه من اطلاعات شما چون اگرم درست دقیق نیست کمکم نمی کنه. چند تا سوال من و شما جواب بدید. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
من و همسرم 11 سال اختلاف سنی داریم، من 33 سالمه، همسرم 44 سال.
به من بفرمایید که خود شما چی خوندید و آیا هیچ وقت کار کردید یا نه؟
بله من حسابداری خوندم که البته توی تدریس من موقعی که با همسرم آشنا شدم تازه اون موقع دانشگاه قبول شدم، خیلی کمکم کرد توی درس خوندنم، بعد از درس خوندنم همراه درس خوندنم من پسرم به دنیا اومد، چون همون سال اول پسرم به دنیا آوردیم با خواسته هر دو پامونم بود، خیلی کمکم میکرد، یعنی حتی بچه هم به دانشگاه نگه میداشت که من درس بخونم، بعد از اون من نمیتونستم برم سرکار، فکر کم نمیشه، خیلی حمایت هم کرد که تو برو مثلا بچه هم میذاریم، من ساعتی میرفتم. الان هم من صبح ظهر کار میکنم و به صورت پارتان که تا وقتی که بفرم مدرسه هست من سرکارم. شغل هم که حسابداریه. همسرم تا 2 سال پیش توی اون شرکت مدیر برنامه ریزی تولید بود که بعد حالا اختلاف خوردن و از اونجا اومد بیرون، کار پیمانکاری گرفته است. یعنی این که علاوه بر این کار همسرم توی مؤسسه خیریه از اول آشناییمون فعالیت داشت، که از 2 سال پیش که از شغل اصلیش اومد بیرون، چون تو این مؤسسه خیریه به صورت داوطلبانه بدون حقوق کار میکنن، از شغلش که اومد بیرون به شدت گرش بده کرد به این مؤسسه، خیلی کم دیگه برای کار بیرون هم وقت میذاشت، الان هم بیشتر وقتش رو تو اون مؤسسه میذاره، مدیر عامله اونجاست و این خانمی هم که با شغلش داره تو همون مؤسسه. ولی خب دکترایی که ما پیششون رفتیم میگن بیشتر به خاطر اینکه همسر تست مدیریتش رو بخواد ارضا بکنه و خودشون نشون بده توی مؤسسه داره کار میکنه، نه به خاطر حالا خیریش و اینا.
آخه شما زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟ از نظر مالی چی؟
از نظر مالی بود من الان چون مثلا خیلی چیزا شما من پنهون میکنه، من دقیقا نمیدونم که کجاها کار داره میگیره، ولی خب هر جا زندگیمون رو میده کاملا. ما همون 2 سال پیش که این اتفاق افتاد در شروع خرید خونه بودیم که خونه هم خریدیم، حتی همسرم کل خونه رو با اصرار خودش به نام من زد، ولی خب یه چند ماه بعدش که دیدم حالش بد و هی دوری میکنه میگفت ما باید جدا زندگی کنیم، یعنی یه خونه قبلا یه جای دیگه داشتیم که یه حوالی شهر بود، خب من میرم اونجا زندگی میکنم، تو برو این خونه جدیده که دوست داری، من نمیام. میگفتم چرا؟ میگوی اینجا خب به نام توه، تو میخوایی بگی خونم نمیدونم، هم خواهی مال احساس مالکیت بکنی، من نمیام. که من دیدم اینطوریه از این موضوع ناحته، اولی این دو سه هفته خب حالت قهر بودم و خیلی دلخور بودم و اینا، ولی بعد رفتم پیش دوستم و مثلا بدون اینکه اطلاع داشته باشه خونه رو دادم به نامش نصفشو، و بعد اومدم گفتم که خب مثلا تا اگه مشکل این بود من اینو به نامت دادم و اینا. مثلا همون موقع میخواست ماشین ثبت نام بکنه و گفت تو حالا من خوشحال کردی اینجوری، منم این ماشین رو به نامت میزنم. منم یه ماشین کار کرده خریده بودم یک سال قبلش، بسازم نمیخواد، من همینو دارم، نمیخوام مثلا ماشین مدل بالا به نام من باشه، اون برای خودت، بعدم دوباره پشیمون میشه میگی چرا اینطوری با خنده و شوخی. من گفت نه من این کار میکنم، خودش این کار کرد، ولی بازم مثلا بهونه هایی که میاره از من داره فرار میکنه به بقیه یا مثلا خواهرش و به دکتر میگه این منو واسه خونه و ماشین میخواد، این دیگه منو میخواد چیکار، مدام میگه که من دروغگو بودم، من نمیدونم.
شما چند تا خواهر برادر هستید و چند تا آخری هستید شما؟
من دو تا برادر داشتم، خودم وسطی هستم، یه دونه دخترم، برادر بزرگم تا من 4-5 ماه پیش فوت کردم.
چرا؟
و
چرا فوت کردم؟
الان برادر کوچیکم هم که اونم ازدواج کرده.
برادر بزرگتر چرا فوت کردم؟
برق گرفتش.
برق؟
بله، دلت برق گرفته گیر.
الو جانم، آخه ببینید عزیز، من مجبورم نظرمو بگم. نه به نظر من شما از اولم به این نتیجه رسیدم که موضوعاتی رو که مطرح میکنی درسته، ولی زیرش چیزای دیگه است.
مثلا چی؟
نه من ببینید نمیدونم همسرتون که اون دوربر نیستن الان. نه
نه
ببین، من معتقدم که شما با مانورایی که بلدید و حفره‌های روانی که همسرتون داره که احتمالاً بیش از اوناییست که گفتند، چون من علائم دیگری میبینم، شما کارایی که میخواید رو یه جوری ارائه میدید و شرایط رو به نوعی میچینید که بعدن ایشون اون کارا رو بخواد بکنه، بعد میگه خودت کردی. یعنی من برام قابل قبول نیست که کسی بیاد خونه رو به اسم شما بعد بیاد یه ماشین رو اونجوری برای شما با وجودی که شما میگید نه بخره، و بعد درباره همون خونه و ماشین حرف بزنه، بعد شما برید نصف اون خونه رو به اسمش برگردونید. یعنی اینا یه جای این ماجرا اشکال داره عزیز.
ببینید اینا همش واقعیت داشت که خدمت شما عرض کردم، ولی من خودم هم مثلا تعجب میکردم که چرا همسرم داره این حرف رو میزنه، ولی فکر کنم حالا دلایلی که من بیارم کمک بکنه به نظر شما این که ماشین اولیه رو که خریدم من، چون همسر من خوبتش ماشین داشت ولی به خاطر خرید خونه فروخت. خب بعد من با پولی که جمع کردم پس انداز با اجازه خودش گفتم که ماشین کار کرده بگیرم که مثلا راحت باشیم، میخوام بچه رو ببریم مهد و بیاریم و اینا راحت باشیم. گفتش که اوکی من مشکلی ندارم.
میشه به من بگید اگر ماشین نو نه صبر کنی؟
بعد همسرم هی میخواست این ماشین رو از من مثلا بگیره، بگه من برم مثلا برای کارم و اینا، نهی سختمون بود سر این هی بحثیش میومد. من گفتم من سختمه بخوام آژانس بگیرم، مثلا بخوام برم دنبال بچه یا با کرایه هرچی، اونم میگفتش که نه من ماشین رو میخوام. بعد سر همین مشکلش سر ماشین اولیه.
نه ببینید عزیز،
ولی سر خونه من نمیدونم واقعا چرا یه دفعه اون حرف رو زد که ما مثلا بحثمون شد، برگشت گفتش که خونه رو باید تو همش میخوای، سر این شدش که برگشت گفتش که تو تا الان ماشینم میکردی، حالا میخوای خونه کنی. که هر چی بهش میگفتم با من مثلا تو برام مهمی نه خونه، اصلا باورش نمیشد، میگفت نه. که بعد اصلا خونه رو نشو به نامش دادم، خوشحال شد تو همون لحظه انگار فقط که بهش گفتم بریم سند بزنیم، همون موقع جلوی مثلا نمایندگی بود که میخواست ماشین ثبت نام کنه، گفت خب حالا پس که این کار کردی منم این ماشینه هرچی هم بهش گفتم که نه من نمیخوام، من مثلا به همین ماشینه راضی هم، اینا گفت نه من اونو باید میزنم به نام تو. بعد از اینکه بحث موضوع دلمون گرفت بالا گرفت رفتیم پیش مشاور، اونجا گفتش که من این ماشینو که این داره میخوام بفروشم، پول لازم دارم، من چون که بدهی دارم اینطوری دارم رفتار میکنم. یعنی مشاوره میگه من رفتارم اینطوری شده، پرخاشگر شدم، اینقدر مثلا اعصابم خورده، اینا بدهی دارم. من هم همش میگفتم سر قضیه زندانش حتما، یعنی من بیشتر کاراشون مرتبط میکردم به قضیه زندانی که در اون قضیه خلافش پیش اومده بود، هی میگفتم حالا اون بگذره درست میشه.
ماجرای زندان چی بود؟
بله
ماجرای زندان چی بود؟ من زندانی نشیدم تو صحبت های شما.
همین قضیه که گفتم که دو سال پیش از کار که اخراجش کردم به خاطر اینکه ضربه بزنه به کار فرماش، یه چکی رو جعل کرده بودم با دوستش که از منم پنهون کرده بود. بعد از این قضیه دادگاهش روشن شد مثلا من فهمیدم.
نه خب زندان از کجا در اومد؟ شما روش به زندان چیزی نگفتی؟
داره دیگه. آها خب بله نگفته بودم. خب همون قضیه دادگاهیش به زندان کشید. قضیه دادگاهیش
به زندان کشید. نه ببینید عزیز، نه بذارید من حرفمو بزنم، پیام‌ها رو میشنم این برنامه. نه شما اصلا یک اطلاعاتی دارید عزیز، یعنی تاریخ تولد رو میدونید، اسمو میدونید، آدرسو میدونید، خونه رو میدونید، ماشینو میدونید، این یه ماجراست، یعنی این اتفاقی است که همینا رو بعد شما تمام داستان رو عوض میکنید، یعنی اینا اصلا با هم نمیخونه است. یعنی همسر شمایی که همین جوری میره خونه‌ش رو به اسم شما میکنه، بعد میره برای ضربه زدن به یکی دیگه که ضربه که آدم بخواد بزنه ضربه میزنه، نمیره چک جعل کنه که بعدن گرفتار بشه برای که اون معلوم میشه بعد بره زندان.
دقیقا آقای دکتر، ما هممون یعنی هم من هم دکترا همین مشکل رو داشتیم.
نه من ندارم، من این مشکل رو نه
باید این آدم کاری رو که کاملا مشخصه که لو میره
نه ببینید نه سب کنید نه آخه شما حرف تلفن تون از دونست. نه این درست نیست عزیز، نه این اصلا ماجرایی نیست. من مجبورم بگم نه سب کنید عزیز، شما داستان میسازید اونم داستان میسازید، دو تا آدمی که اصلا با واقعیت و بیان حقیقت کاری ندارن قصه پردازی میکنن عزیز. او وقتی که میاد ببینید عزیز، او میاد برای شما ماشین خونه میخره، خونه رو به اسم شما میخره. تو ایران آدم بره خونه بخره بعد به اسم زنش، اگه این کار کرده دلایلی داشته، مثلا میخواسته چیزی رو پنهان کنه یا شما بازی دارید، بعد شما میرید به دلیل اینکه او فقط خونه رو به شما کرده بعد شما میگید خونه من، خونه من. اصلا خنده داره یک کسی بیاد خونه به من بده بعد وقتی من میگم خونه من بگه تو این کارو که کردی من دارم احساس ناراحتی میکنم، مثل اینکه یک کسی پای منو ببره بگم این مهم نیست ولی از یه ماه بعد که گفتی تو پا نداری من دارم ناراحت شم. بعد شما برید نصف این خونه.
نه
من ندارم، من ندارم. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171.
میشه 10 سال جوانتر شد.
نغمه های دلنگیز از تهران تا باکو
با صدای شهلا ساروخانی،
آهنگساز و سرپرست گروه شاهین یوسف زمانی.
یک شنبه 28 فوریه 7 بعد از ظهر در زیپر هال.
مراکز فروش بلیت، شرکت کتاب،
میوزیک باکس،
وودلند هیلز مارکت،
سوپر ایرواین
و رنچو مارکت.
تلفن اطلاعات 310-910-1660.
Oh. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تی وی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تی وی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تی وی باکس.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من این رو هم باید عرض کنم که پارسال توی همین کشمکش ها نزدیکای آخر سال بود که من 3 هفته رفتم خونه پدرم، یعنی انقدر دیگه تحت فشار روانی بودم رفتم اونجا. بعد از 3 هفته چون هی به وسیله بچه من اذیت میکرد نمیذاشت مثلا من پسرمو ببینم، که میگفتش که رفتی بعد بچه رو نبینی و اینا. بعد پسرم هی تلفن میزد مامان دلم تنگ شده بیا خونه و از این حرفا. پدرم رفت و همسرم یه شب که پسرم زنگ زده بود صحبت کرد و اینا، گفتش که تو هرچی که میگی باشه، اوکی، تو درست داری میگی، اصلا دختر من تنده، دختر من مثلا بلد نیست شوهرداری، دختر من اینجوری، دختر من اونجوری، هرچی تو میگی درسته، بیاید برید تا اردیبهشت ماه دوباره یه فرصت دوباره به همدیگه بدید زندگی بکنید، اگر که نشود بعد بیا دوباره هر کاری، همین کاری که الان میخواین بکنین و بکنین. بعد حد سر من رفتی که اینطور شد، فردای همون رو تفتر پیش مشاوری که ما با هم میرفتیم پیشش گفته بود که آره پدر خانم اومده گفته که اینطوری ما تا اردیبهشت باید با هم شیم. چرا گفته تا اردیبهشت؟ اصلا چرا اون تصمیم گرفته اینو؟ من میخوام برگرده زودتر. قرار گذاشتی رو 2 روز بعدش تو همون جلسه مشاوره با هم صحبت کردیم و مشاوره با مثلا صلح و صفا بینمون برقرار کرد و اینا، که همونجا هم قرار شد ماشین منو بفروشه. گفت بدهی دارم ماشین تو، میخوام بفروشم قدیمیه رو، که منم موافقت کردم. بعد توی اون 3 هفته‌ای که من نبودم واسه خودش رفته بود ماشین خارجی خرسنام کرده بود که مثلا 1 سال بعدش که امسال میشه تحویل قرار بود بگیره. بعد از جریان آشتی خونون و برگشتن منم راضی شدش که بره پیش روان پزشک و اگر که مشکلی داره، چون که مشکل جنسی هم یه مقدار داشته.
یعنی چی مشکل جنسی؟
ناتوانی. یعنی اوایل این 2 سال میگفتن که من نمیدونم، خودم هم نمیدونم چرا اینطوری شدم، من ناتوانی جنسی کردم، اصلا تمایلی نداشتم. رفتم چه دکتر رو بهشون دارو داده بود و مثلا هم گفت دکتر گفته که تو قدرت هورمون ترشح نمی کنه، متوقف شده یه چند ماه که مصرف بکنی، تو هم 6 ماه مصرف بکنی دوباره به جریان می افته، کار می افته. که تا 2-3 ماه داروشو مصرف می کرد خیلی بهتر شده بود حالش، خیلی، ولی سردرد گرفته بود. که بعد زنگ زد به منشی، دکتر منشی گفت موقتی قطع کن فلان قرصتو، قطع کن، بعد تو جلسه بعدی داروتو عوض بکن. هم که قرصش هم قطع کرد دیگه ادامه نداد و تا خرداد ماه، ولی همچنان رفتارش با من خوب بود دیگه. به نظر خودم فکر میکنم دریان زندانش هم رفت، بعد از اون قضیه آشتی خانونمون رفت رضایت گرفت از کار فرماش و اون قضیه 6 ماه زندانش هم منتفی شد، رضایت و قدر پروندهش. منم خرداد ماه بهش گفتم که خواه اوکی همه چی که درست شد، خب زندان که منتفی شد، چون فکر میکنم همه رفتارش به خاطر فشاریه که برای زندان داره. گفتم حالا که همه چی حل شد بیا یه بچه دوم بیاریم، دیگه داره دیر میشه. الان هم که 1 سال اومدیم خونه خودمون داریم زندگی میکنیم، دیگه مستاجر نیستیم، بچه هم که کلاس اوله، دیگه وقتشه، دیر میشه، من سنم میره بالا اینا. همون هم مخالفت کرد. گفتم که چرا مثلا مخالفت میکنی اینا؟ گفت من هنوز به خودم اطمینان ندارم. گفتم یعنی چی؟ گفت نمیدونم تو این زندگی میخوام بمونم یا نه. دیگه من خیلی ناراحت شدم از خودم. خودشو گفتم من واقعا فکر نمیکنم الان این همه اتفاقای پشت سر هم که افتاده، این همه پرخوشگریات و من هی تحمل میکردم، نه برای اینکه مثلا نمیتونم حال زندگی دیگه داشته باشم یا هرچی، یا به خاطر اینکه ازدواج دومم، من واقعا دوست داشتم و زندگی ما دوست دارم. الان هم نمیدونم تو دلیل چیه، واسه چی داری این حرف رو میزنی؟ اگه اوضاع کارمون باشه، اوضاع اقتصادیمون باشه که بهتر شده، اگر خونه باشه که گرفتیم، تا پارسال هم یعنی تا تقریبا 7-8 ماه قبل از این که من بچه رو پیشنهاد دادم، همسر من بچه میخواست از من. بعد وقتی که من بهش گفتم اینطوری، گفتم خب الان مشکلاتمون حل شده بیا بچه بیاریم، گفتش که نه من به خودم مطمئن نیستم. تو خیلی من ناراحت شدم، ولی خب تا یه چند وقت هم همینجوری تو خودم بودم و اینا. بعد دیگه با دکتر مشورت کردم، با دوستان صحبت میکردم، گفتن که وقتی یه چیز جازی نیست نمیشه دیگه بچه ها بود. من هم گفتم اوکی نمیشه، خب پس من اعدام تحصیل
هم. حالا شما آخه این موضوع که عرض کنم، بعدم اگر دوستشو پیدا کرد و هر دو تا بیکار بودن، راجع به این موضوع اینجوری حرف زده میشه. من که نمیدونم هدف شما بیان چه مطلبی است. بذار ازتون یه سوال کنم، ای دلتون میخواد این رو درست بگید. الان اگر همسرتون میامد روی خط و من میگفتم تو 3-5 دقیقه به من بگو حرف تو، گله تو، شکایت تو از همسرت از رابطه چیه، او به من چی میگفت؟
به من میگه من اعتماد دیگه به ایشون ندارم، میگه من یه زن میخوام که نیمم باشه، من منم و طرف مقابل من نیمم باشه.
اونچه دیگه چی؟ نه خب اون که حرفش درسته، منم دقیقا بحثم همینه. یعنی نه ببینید عزیز، آخه چون شنونده ها میشنون، شما اصلا برای خودتون گفتم اطلاعات شما پایه‌هاش درسته، مثل این کسانی که کتاب جعل میکنن، مثلا می نویسن در تاریخ فلان این در بیمارستان فلان متولد شد، حرف درسته، ولی اینکه اونجا بگن فرض کنید که دور و بر چه کسی بود، همش دیگه درست نیست. حالا اونم دقیقا همین حرف من رو میزنه، یعنی اصلا این ما داستان ذهن شماست. حالا این رو شما آگاهانه انجام میدید یا ناآگاه نمیدونم، یعنی آیا یه مرحله ای از شخصیت شماست که داستان ساز و داستان پردازه، یا اینکه واقعا شما با گذشت زمان ماجراها رو این گونه میسازی؟ چون اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی من نمیتونم بگم یه آدمی به زور به من 1000 تومن داد، ولی بعدن سر 5 تومن تمام زمین و زمون رو به هم ریخت. آدمی که 1000 تومن میده که 5 تومن رو باید بده.
اینو بگم خدمتتون که خونه رو زمانی که میخواست بنام من بکنه، اول 4 دنگش بنام من بود، 2 دنگش بنام پسرم. میگفت مرد این خونه میخواد چی کار کنه، زن بچه باید کنه. حتی پدرم هم میگفت مثلا چرا اینو به نامش زدیم، مثلا حالا نکمش میکردیم به خنده و شوخی. میگفت خب مرد خونه میخواد چی کار کنه، اینکه خودش خونه و دو تا زمین دیگر داشت اصلا به نام خودش. میگفت زن بچه میخوان. ولی زمانی که میخواد
ببخشید ممکنه به من بگید نه صبر کنید
به نام بسد نمیشه من زنگ زدم به شوهرم گفتم خودت بیا گفت من الان نمیتونم شهر دیگه بود گفت نمیرسم تا اون موقع بیام اونجا بزن کلا به نام خودت
بله خب منم همه رو همین میگم اصلا هیچ کدوم از اینا اینجوری نیست عزیزم نه نه ماجرایی نیست عزیز اصلا قصه ای نیست و به هر حال
زمانی هم که حرف بچه شد توی همین خورداد ما که من مثلا دلیل کارشو میپرسیدم و اینا هی به من میگفتش از قبلا هم یکی دو بار شده بود تو بحثامون میگفت به من میگفتش که من حالا 6 سال خوب بودم حالا تو تحمل کن 6 سال بذار این داستان درست بشه میگه تو خوب باش همچنان بذار این قضیه درست بشه من واقعا نمیدونم خودش چه فکری میکنه ولی الان ببینید هم خواهرش هم دکترها هم دوستامو همه میگن که خیلی راجبه من بدبینانه فکر میکنه
یعنی چی میگه منم سوالم همین بود که شما باز با یه جو ایشون شما اگر ممکنه لطف کنید فقط من بگید دو سه دقیقه حرف دروغ بعد غلط او چی الان وارد جزئیات نشه الان شما رو متهم به چی میکنه
متهم به هم که اعتماد به من نداره میگه رازنگهدار نیستی مثلا خیلی همه چیز دوست شوهرم پنهان باشه
نه من کاری به نه من گفتم توضیح ندید میگه قابل اطمینان نیستی رازنگهدار
نیستی قابل اطمینان نیستی میگه تو هم مثلا منی من خانم من باشی
دیگه چی؟
هم میگه که تو سرخود هر کاری میکنی
دقیقا و بعدم اینو به حساب یعنی ببینید عزیز شما هر کاری که بخواید بکنید یه برنامه‌ای دارید که اتفاقا با ذهن ایشون میخونه آخر کاریشون با خواهش همون کار برای شما میکنه و فکر میکنه خودش کرده در حالی که اون خودش نکرده یعنی من الان توی فاصله یه بریکیک بود رامان عزیز کارگردان فنی بهش گفتم رامان جان مثل این که من برگردم چون من گرسنه‌ام غذا میخوام میگم رامان جان لاغر شدی رنگت پریده بیا مثلا برو یه غذایی بخور لطفا این کارو بکن حالت خوب نیست منم حالا زور که شد میرم یه چیزی میخورم بعد رامان میگه خب پس من برم چیزی بخرم برای شما بگیرم میگم نه نه دیگه من خودم زور میگیرم خب میره برای من میگیره من بازی رو درآوردم ولی که غذای خودمو بره برام بگیره آخه شما دقیقاً همش
تجربه توی زندگی خب تقریبا همین این شده
آره نه منم حرفم همینه یعنی میخوام بگم اصلا این ماجراها اصلا به این صورت نیست عزیز یعنی من اصلا نه به رامان کاری دارم نه به اینکه این رامان عزیز من گرسنه شه رنگش پریده اصلا به من چه من دنبال این هستم که یکی بره برای من غذای مجانی بخره بیاد بنابراین آمدم یک داستان برای رامان درست کردم که اونم خب گفت که برم یه چیزی بخرم بعدم از سر خوبی و مهربونیش و یا البته در مورد رامان نمیگم در مورد همسر شما کم عقلیش رفت یه کاری کرد بعد وقتی آمد متوجه شد که از جانب شما یه جوری حقه خورده برای این که دقیقا همونی که میگه به شما اطمینان نداره برای که
متوجه دکتر اینطوری نیست
آکه.
یعنی برای من اصلا فرقی نداشت که خونه به نام من باشه یا به نام ایشون باشه ببینید اصلا تقریبا دو سال پیش یه خواهر مجرد دارن ایشون که پدر مادرشون هم فوت کرده از سنشون بالا ولی ازدواج نکردن فرزند شوهر من خودش فرزند آخره خواهرش بزرگتره ولی مجرده ما زمانی که پول جمع کرده بودیم برای خودمون خونه بخریم یه اون مصرف خونه خواهر شوهرم ایشون رو مثلا دیگه جواب کرده شو اینا همسر اومد گفتش که اگر که تو بخوای ما این پول رو برای ایشون خونه بخریم گفتم باشه من مشکل ندارم وقتی اون الان مثلا تنها سن یا بیشتر نیاز داره خب مشکلی نداره من حالا همسرم داره حالا مستجرم باشه اجاره رو میده من فقط اساس کشی دارم سخت بود گفت باشه رفت تو خونه رو خرید و بعد خودش هم گفتش که آره من این خونه رو میخوام مثلا دانگ دانگ به نام تو خواهرم باشه اونجا واقعا من اصلا نمیدونستم نمیخواستم که بهش گفتم خب چرا گفت حالا بهتره به خاطر فامیلا که مثلا بقیه خواهر برادر
خب همسر شما اگر اینجوری خل عزیز
آقای دوست من واقعا خودم موندم
به سر کار نه دیگه آخه کسی که این کارا رو نمیگه
باور کنید من خودم موندم سر کارا
بله نه خب منم سر کار هر دو تاتون موندم
توی زندگیمون که حالا اون فکر بکنه حق خورده خواسته های غیر منطقی اصلا نبوده تنها خواسته بزرگی که من ازشون داشتم خونه برای خودمون بوده همسرمن یه چیزای تفکراتی داره، مثلا میگه من برم مزرعه چند هکتاری بخرم.
همسرتون همسرتون معلومه همسرت شما اولا منیک دیپریشن سنگین داره، دکترها تشخیص ندادن، افسردگی شیدایی داره، ایشون ایلوژنال دیسوردر داره، توهمه و دیلوژنال دیسوردر داره و البته شاید خطر رو گذرونده ولی کاملا زمینه و مایه اسکیزوفرنی عزیز و به همین جهت است که
من همین امروز با یک کسی از همین راسمنیات ها رو گوش دادم برای دیشب پریشب بود، شما اسکیزوفرنی که گفتی، من امروز صبح زنگ زدم به یکی از همین دکترها که تستم گرفته بودن، گفتم بهش احتمال اسکیزوفرنی که شما گفتین تو برنامه، گفت من با علائمی که دیدم نمیدونم به پارانوئید بیشتر
That's right. نه نه حرفشون درسته، نه
همسایه با اسکیزوفرنی با هم
نه 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 میشه بنا دقیقا اصلا یه نوعی از انواع پنجگانه اسکیزوفرنی پارانوید اسکیزوفرنی هست.
نه
داستان شما رو میدونم نه
از کارخونه که مثلا یه درصد سهم اونجا مثلا میشد میلیاردی.
بله.
تو همان میگفت این به من قول داده به من میلیاردی سهم بده. حالا بعد حرفی بینشون بوده که کارفرماش خواسته بوده اینو شریکش بکنه. ولی هیچ وقت کسی همچین کاری رو نمی کنه.
نه مثل بقیه کار هست. نه.
و برخود پیش اومد که اصلا
نه متوجه شده.
اخراجش کرد. به خاطر همین که اخراجش کرد رفت مثلا چکی جعل کردش که بعدا خودش گیره.
ببینید عزیز همسر شما اسکیزوفرنیه، چون شنوندگان اسکیزوفرنی نیست، میتونست بشه ولی نزدیک اونه، احتمال داره زمینای مثلا برای اسکیزو افکتیو و یا حتی اسکیزو تایپال یا اسکیزو تیپال، اون حالت اسکیزویدی هم که میگن برمیگرده به اون زمینه، حالت پارانویدش هم از اونجا میاد. همسر شما یه آدمی است با یه توانایی های بسیار زیاد، برای که معلومه شما هم درست به هم قشنگ پیچ و مهره به هم خوردی. حالا به هر حال ببینید دکتراتون چی میگن و به هر حال امیدوارم بچه تو این وسط آسیب نبینه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، ببرلی هیلز، ایرواین و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171
میشه 10 سال جوانتر شد.
شما به این چیزمیزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیزمیزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیزمیزا دیگه.
باز میگه چیزمیزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیزمیزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیزمیز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنیم. دکتر شادن سقاح‌زاده.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که کنفرانس کودک درون رو من از همین سه شنبه 23 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داشت. چون جلسه گذشته به خاطر تعداد بسیار زیاد دوستان امکانش نبود و ناچار باید جا رو منتقل میکردیم، ولی به طبقه سوم المپیک کلکشن خواهیم رفت، همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی برای 24 ساعتش هم $100. بنابراین همین سه شنبه 23 از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم، بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من امسال برای سال دوم میخوام کنکور بدم، ولی چند تا مشکل هست که میخوام باهاتون مطرح کنم، اگه میشه بهم کمک کنید. من فکر میکنم که دلیلی که سال قبل نتونستم موفق بشم و کنکورم خوب بدم فقط یه چیزی بود، من این که من اوایلش خیلی عالی شروع کردم، اما بعد از یه مدتی کم کم انرژیمو از دست دادم. بعد کم شدن انرژیم باعث شد که کمتر درس بخونم.
نه سب کن عزیزم، از کجا میگی انرژیمو از دست دادم؟ یعنی چی عزیز؟
مثلا اگه همیشه خیلی خوب شروع میکردم مثلا یه ذره انگیزم کم میشد، بعد مثلا اگه میخواستم یه روزی 10 ساعت درس بخونم انقدر انرژیم کم بود که انگار میخواستم بیفتم، همچنین حالتی همیشه انگار مریض بودم.
خب آخه ببین عزیز، نه دو تا مثلا است. اگر واقعا بدن تو و انرژی تو پایین و بالا میره ما یه مسئله جدی داریم. اگر این که میل و انگیزه تو برای تو ضعیف میشه دلیلش چیز دیگری است. اگر کسی هستی که به دلیل تغییرات حالات روانی یه دگرگونی‌های در تو پیدا میشه موضوع چیز دیگه است عزیز. بنابراین همین گونه این معنایی نداره و باید مشخص بشه، چون خیلی مهمه که ماشین من ایستاده به خاطر اینکه خاموش کلید ندارم، به خاطر اینکه بنزین نداره، به خاطر اینکه موتورشو کندن و بردن. آخه اینا خیلی با هم متفاوته عزیز. و این حرف تو
من
جان
بفهم.
نه بگو عزیزم.
من خودم مقایسه یکم میکنم با بقیه، بعد وقتی که خودم مقایسه میکردم متوجه میشدم که مثلا از یه نفر کمتر از نتیجه میگیرم و بدتر هستم و فکر میکردم که خب اون حتما نتیجه خیلی خوبی میگیره و من نمیگیرم. همین باعث میشد که من فکر کنم که این درس خوندن من بیفایده.
خب آخه ببین از این سب کن. اگر تو من بگی الان دو تا اولا یه سر صدای سعی میشه اون صدا نیاد ممنون شد، دو تا روانشناس 100 ساعتم وقت صرف کنن نمیتونن بگن که تو نتیجه میگیری اون نتیجه میگیری مقایسه کن. خب این اظهار نظره عجیب و غریب است. خب دو مال بهانه میگردی که من دارم درس میخونم نتیجه نمیگیرم، او میخونه نتیجه میگیره. اولا یک هر کسی با امکانات خودش داره حرکت، یکی 2 سالشه که 22 سالش، یکی بهره اوشیش 2 برابر بهره اوشیه که دیگه، یکی در یه زمینه تواناییش بشه، به من چه مربوطه که دیگه چه مقایسه یعنی چی؟ به اندازه کافی کنکور داره تو رو مقایسه میکنه، تو با تمام کار و کوشش تو بکنی، اینکه جایگاه یک رو پیدا میکنی یا 100 رو یا 1000 رو یا 10000 رو دیگه برمیگره به بقیه که تو هیچ کارش نمیتونی بکنی، فرقی هم نمیکنه. تو اگر به من بگی که من در وضعیت و حالی هستم که اصلا قابل مقایسه با هیچ کس نیستم، مثل اینکه من مثلا 80 سالمه همه 18 سالشونه، خب میتونم بفهمم. ولی اینکه تو الان بازی و بهانه در بیاری که من خودم را با یک کس دیگه مقایسه میکردم که او نتیجه میگیرد، من نمیگم اصلا هیچ حرفی که اصلا پایه مایه داشته باشه مطلقا نیست عزیز. و بعدم اصلا معنی نداره برفرض که چنین باشه، او یه آدمی است با توانایی های بسیار، به من چه مربوطه؟ او یه اتومبیلی داره کورسی با سرعت 150 کیلومتر میره، من یه کامیون دارم تو سرباره سرعت 5 کیلومتر هم نمیره، من کامیون دارم، او یه ماشین سری و سر داره. آخه عزیز این چه ارتباطی داره به هم؟ میدونی میخوام چی بگم؟ چرا به تو میگم مسائل روانیت میتونه باشه و به همین جهت وقتی میگه انرژیم تموم میشه من نمیفهمم. اگر واقعا اینه خب این یه موضوع ای بسا فیزیکی و روانی است که خارج از اداره و کنترل توه، ولی میتونه اون نباشه عزیز. بنابراین خب نه خب اگر تو ببین عزیز، چون میترسم قد بشی، تو اگه به من بگی من میتونم به تو بگم چیه، اگه بری پلوی کسی حرف بزنی میشه فهمید چی عزیز. تو وقتی میگه اتومبیل من حرکت نمیکنه، آدم ها میان چک میکنه، اون میگه برقش رو چک کن ببین بنزین داره، ببین اصلا ماشین روشنه، ببین این آدم سویچ داره. آره
مثلا فرضاً با یه نفر صحبت کردم با مشاور، بعد ایشون به من گفتش که شما اضطراب دارین و این اضطرابتون باعث میشه که مثلا خودتون مقایسه کنین با بقیه، یا این که مثلا خودخوری همچین حالتی باشه.
نه نه صبر کن قربونت،
خیلی اضطراب شدیده
عزیز دل، صبر کن عزیزم. تو من بگو اضطراب دارم، اضطراب سبب میشه که من میگم مرکب حافظه رو خوش میکنه، در وقت خوندن مسئله پیدا کنی، بعد میگه چون استراب داری مقایسه میکنی، نه این درست نیست، عکسش هست، من چون مقایسه میکنم مضطرب میشم ولی چون استراب دارم مقایسه نمیکنم عزیز. بعد جمله آخری چی گفتی؟ یه لغت دیگه هم گفتی عزیز.
گفتم که همین استراب بود، بعد به من چند تا روش داد که این استرابم بتونم کنترل کنم، ولی خب بعدش بعد از ای دی اتفاقی افتاد، یکی یه مشاور بودش، بعد گروهی مشاورات هم به بچه ها میداد، بچه هایی که فکر میکردن مثلا رتبه خوب بیارن، من جز اونا بودم. بعد یه بار من به خاطر این که یه هفته خوب نخونده بودم، کم درس خونده بودم، به من برگشت گفت که تو فقط فرض آبرو تو حفظ کنی و فکر نمی کنم که تو بتونی امسال نتیجه خوبی بگیری. بعد فکر کنم اردیبهشت ماه بود، ما آخر خرداد پارسال کنکور دادیم. بعد همین باعث شد که خب دیگه کلن هم هر چه کارم که کرده بودم استرامو کنترل کنم که کلن هیچی نخوندم تا موقع کنکورم، شاید مثلا روز یک ساعت به زور میخوندم.
آخه عزیز من، ببین عزیز، تو چرا یه دفعه اولا تصمیم گرفتی که ایشون خود خداست؟ دوم این که
نه، خود خدا نبود ولی خیلی تجربه
زیاد
بود.
چه ارتباطی؟ خب تو داری همون حرف منو وارونه میزنی، از خود خدا هم بالاتر بود ولی که خدا تجربه نده. آخه عزیز ببین، پرت و پلا سر هم میکنی. من حرفم این است که اصلا چرا فکر باید بکنی که این حرفش درسته؟ آدم برفرض حرفش درسته، حالا از تو سوال میکنم، اگر وقتی که یه معلمی بر میگرده میگه چنین، یا آدمی روزی 16 ساعت بخونه موفق نمیشه؟ نمره خوب نمیگیره؟ درس رو یاد نمیگیره؟ پس او به تو گفته او به تو گفته اگر تو این گونه عمل کنی عزیز خب موفق نمیشی. مثل که من به تو بگم اگر روزی یه ساعت نخونی یا روزی 10 ساعت اقلا نخونی احتمالا موفق نمیشی. بعد تو بگی حالا که این حرف رو زدی من دیگه روزی یه ساعت هم نمیخونم. خب آخه تو دنبال بهانه میگردی عزیز، تو دنبال بهانه میگردی.
من خودم احساس میگم که مثلا اگه این کار بکنم، اگه حالا که بهم گفته که تو حتما امسال نمیتونی، چه بهتر نخونم. بعد دیگه بهونه ای هم که دستم میاد میتونم بهونه بیارم بگم که تقصیر اون بود، من 2 ماه نخوندم یا 1 ماه نخوندم، پس حالا بذارم واسه سال دیگه. خب من که نبود، خیلی همچین احساسی داشتم.
خب عزیز من، دیگه از این آدم حق بازتر شالاتان در پیدا نمیشه که یکی با آدم برگرده بگه تو قبول نمیشی، به اون راهی گفته میشی باب دیگه رفتیم ببیخونیم بیریم سال دیگه انشالله. من به تو خبر بد دارم، با همین ایده سال دیگه هم که سره 300 سال دیگه هم قبول نمیشی عزیز. بعد حالا برو بگو فلانی که اصلا 300 سال دیگه ما پس اصلا موضوع درس منتفیست و هیچی. بعدم به من میگه تو با این اخلاق به دردم نمیخوری، پس شوهرم خبری نیست، خدا نکنه تو مادر بشی، پس اونم که نیست، پس ما بهتره بریم یه جوری خودمونو سر به نیست کنیم، خاک کنیم. خب اون گفت برو بمیر، من که نگفتم، اون گفت. دست از حق بازی بردار دختر، تو دنبال بهانه میگردی. نمیخوام حرف بد بزنم، 3-4 دفعه به ذهنم اومده میگن چی ولش کن، میگن یه خری که خسته است فقط منتظر یه مثلا هوشه که بیسته. آخه بابا تو بنابراین فقط
من همین بودم، به خاطر اینکه من فشار زیادی هم از طرف مثلا حساس میدارم که خانواده‌ام خیلی منتظرن. و چون همیشه مثلا من هر وقت که مدرسه میرفتم مامانم میگفت که حالا تو درستاتو خوب بخون، امسال که مثلا داری امتحان میخوای بدی امتحاناتتو خوب بده که من وقتی اومدم نمرتو تو مدرسه گرفتم آبرون نره. بعد من احساس میکرم خب من نمیده که کنکورم خوب ندم، بعد اینا میگن که این همه خوند هیچی هم نشد، پس نخونم خوب خیلی بهتری دیگه. حالا اینم گفته که نمیشم.
آره دیگه، تو بنابراین تو همینجوری نشستی ببینی بقیه چی میگن. یکی به تو گفت با این آقا خوشبخت میشی، میگی میخوام زنش بشم، بعد از 3 سال یکی میگه این که تو رو خوشبخت نمیکنه، فردا صبح میریم طلاق میگیریم. خیلی خوبه، میدونی تو اصلا تخصصت در اینه که ببینی بقیه چی میگن. اصلا تو مثلا وقتی احتمالاً میری رستوران به همه میگی خب من چی با اجازهتون بخورم، اون میگه بهتره اینو بخوریم باش، اون که میگه نه، میگه خب الان میخواد چیکار کنم، میخواد امشب به میل شما من سفارش بدم، فردا شب به میل شما. اصلا یک دکونی باز کردی که اصلا کی بود من نبودم. خب اینو باید متوقف کنی عزیز، تو باید بپذیری مسئولیت زندگی با توه. بقیه میتونن نظر بدن، عقیده بدن، حرفشون درست باشه غلط باشه، ولی اون کسی که آخر کار باید تصمیم بگیره میخواد چیکار کنه منم و فقط و فقط مسئول منم. من رو خط رادیو تلویزیون چی میگم؟ میگم اگر 1000 بار 1000 نفر به من بگن این کارو بکن که میشه 1,000,000 بار، 1000 نفر 1000 بار یه حرفی من بزنن، روزی که من اون کارو کردم فقط و فقط و تنها مسئول من. یعنی این اگر ما تو زندگیمون بپذیریم دست از سر دیگران برمی‌داریم. دیگری اینو گفت، اون اونو گفت، مادرم توصیه‌اش این بود، خب بود که بود، فرقی نمی‌کنه. حالا به نظر من تو میخوای روی خط باش. اگر تلفنت قطع شد چون از ایرانی که متاسفم ای قطع نشد
بله.
بعد از پیام ها صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیزم. چنگ رجبند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما اشتباهاتی که من و شما رو میتونه به یک بازنشستگی مالی ناموفق برسونه چیه؟ اون اشتباهات میتونه اوورلوکینگ باشه، یعنی من و شما انقدر مشغول کار و بیزنس و خرید فروش مستغلات باشیم که زمان پیری و بازنشستگی اصلا یاد پسنداز و تنظیم برنامه‌ریزی بازنشستگی نیفتیم. پسنداز در بازنشستگی رو باید زود شروع کرد. دیر شروع کردنش اشتباه بزرگیه. اشتباه دیگه این که فکر میکنیم همیشه باید به یک میزان پول به حساب بازنشستگی گذاشت. یادمون باشه که حداقل 10% از درآمد ماهیانه رقم درست برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های بازنشستگی است. پول لازم برای حساب بازنشستگی باید به طور اتوماتیک و بدون اختیار ما از حساب‌های جاریمون به حساب‌های بازنشستگی واریز بشه. درست مثل نفس کشیدن که اختیاری کردنش اشتباه بزرگه. بالاخره اشتباه در عدم محاسبه تورم که هر سال نرخش بالاتر و بالاتر میره میتونه ما رو به شکست در بازنشستگی مالی برسونه. با من نیک کانی مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. محاسبه، تنظیم و طرح برنامه‌ریزی های بازنشستگی درست و پردرآمد در تخصص ماست.
نیک کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0-306. 1-800-861-0-306. لایسنس نمبر 06-35825.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می دارد. علاقه‌مندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 23 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. متاسفانه عزیزانی که از ایران تلفن میکنن معمولا بعد از یک ساعت قطع میشن و دوست خوب و عزیز ما هم قطع شد. از این بابت متاسفم، ولی فکر کنم شاید حرف کلی و اصلی رو با هم زدیم، ولی به هر حال امیدوارم مسئله حل بشه و با یک کسی صحبت کنند و کمک بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور
هستم. متشکرم به خاطر همه آگاهی هایی که بهمون دادی.
لطف داری.
من راستش میخواستم عرض کنم واسه ما یه بچه 21 ماهه داریم. بعد راجع به در خصوص بچه دوم، من در واقع مسئله البته شخصیتی خودمه، میخواستم با تو صحبت کنم. اگه اشکال نشه راجع به خود بچه اولم قبلش یه چیزی عرض کنم.
بفرمایید هر جور راحتید. فقط به من قبل از اینکه بفرمایید یه جمله رو بگید. شما و همسرتون هر دو چند سالتونه و چه مدتی ازدواج کردید؟
ما هر دو 29 سالمونه 5 سال ازدواج کردیم.
میفرمودید جان.
بله. راستش من این بچه اولم صحبت کردنش خیلی قوی و خوبه. بعد یعنی مثلا حالا اوائلش همون نه ماهگی، اواخر نه ماهگی صدای حیوانا رو در میورد، ده ماهگی یکی دو تا کلمه میگفت، منتها الان مثلا 14 ماهگی جمله دو فعله میگفت، الان هم خب خیلی راحت صحبت میکنه. بعد
به هر حال اینا معمولا برمیگره به هوش مادر. خب
بله
ولی من نمیدونم مادر با این هوش چطور شما رو انتخاب کردن. خب اونم با عنوان یه پرسش مطرح میشه دیگه، حالا که قرار شد کار به شوخی بگذره. جان بفرمایی.
بله میخواستم حالا از شما فرمودین که بعضی وقتا در واقع استعداد بچه تو زبان بالاست، کاری میتونیم ماما بکنیم؟
نه.
یا مثلا انگلیسی لازمه باش الان شوتا؟ حالا انگلیسی اصلا صحبت نکردیم، تلویزیون هم مثلا ندیده، از 20 ماهگی یه خورده تلویزیون بهش نشون.
به من بفرمایید شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
تهران.
خب شما اگر ایران هستید برای چی میخواید انگلیسی رو وارد صحنه کنید؟ من دلیلی برای انگلیسی نمیبینم عزیز. یعنی شما ببینید بچه‌ها
زبون بین‌المللی داره میشه.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، ماجرای زبان موضوع فوق العاده جدی است. اگر ما در یه جایی هستیم که یه زبانی حاکم و غالبه و بقیه هم به اون زبان صحبت میکنن، بهتر است که بچه ها پای زبانشون با یه زبان گذاشته بشه، زیرا ساختار یک زبان مثل شالوده های ساختمانه و حتی اتاق های هستی که وقتی دو تا سه تا زبان در هم آمیخته میشه مسائل و مشکلاتی به وجود میاره، توانایی های هوشی رو افزایش میده، ظرفیت های دیگر بیشتر میکنه، ولی معلوم نیست که مبانی عقلی و استدلالی رو خیلی کمک کنه، برای که اونا یه مقدار سیستم یک دست و یک نواختن. بنابراین من فکر میکنم حداقل تا 3 سالگی کاری به کارش نداشته باشید. بعدم اگر یه مدرسه هاییست که یک زبان رو به عنوان زبان دوم یاد میگیره وارد بشه، ولی اینکه تو خونه شما در حالی که ایرانی هستی و در ایران زندگی میکنی زبان انگلیسی رو وارد خونه کنید، با اون موافق نیستم. یعنی به نظر من فرزند شما در خانه در ارتباط با شما و همسرتون مثلا از جانب شما باید باش فارسی زده حرف زده بشه. شما دلتون میخواد، حتی من فکر میکنم شاید 5 سالگی بهتره برای که بچه خواندن و نوشتن رو میتونه یاد بگیره، میتونید یه مقدار کلاس زبان بگذاریدش. حقیقت چه بخواید ترجیحم حتی بعد از 8 سالگی. به همین جهت است که بیخودی اون رو فشار رو نیارید و به صرف اینکه یه بچه استعداد و قابلیتی در یه زمینه ای داره، او رو در زمینه های دیگری که شاید اون همه برجستگی نداره قرار بدید. یعنی فرض کنید که ببریدش تو زمینه های ورزشی یا هنری و درگیر ارتباطات اجتماعیش کنید، و الا اگر بخواید حالا یه چیزی که در او برجسته است و قوی تر کنید، درست نیست. درست پس که یه آدمی در یه زمینه‌ای خیلی خوبه، ما حالا بدیم بیشتر و بیشتر اون رو قوی کنیم، یعنی یه نوع توحش تخصص رو ایجاد میکنیم و یا یه نوعی ناقص الخلقه بودن رو. اینه که این تعادل و توازنه تو زندگی مهمترین مسئله است. اساس رشد و تکامل انسانی به تعادل و توازنه، نه اینکه در یه زمینه بیش از حد ما بدونیم و در بقیه زمینه ها ندونیم. متاسفانه تلفن شما هم قطع شد، از این بابت متاسفم. حالا اگر یه موقع دیگه آمدید با هم حرف میزنیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که این شانس دارم که بتونم باهاتون صحبت کنم. این موضوعی که
میخوام باهاتون صحبت کنم درباره OCDه. یکم بهتون اجازه بدین بک‌گراند رو بگم سریع، چون میدونم دوستان زیادی منتظرن که باهاشون با صحبت بکنم. من الان 43 سالمه، در کانادا زندگی میکنم، حدود 24 ساله که اینجام. بعد خدمتتون عرض کنم که من 13 سالگی یه مسئله پیش اومد که این من فکر میکنم این مسئله OCD اون موقع ها به وجود اومد. داستانش اینجوری بود که یه روز از مدرسه من برگشتم، وقتی که زنگ خونه رو زدم یه شخص دیگه جواب داد. من اومدم خونه، دیدم وزارت اطلاعات، بعدن ها فهمیدیم که وزارت اطلاعات بودن و با کلاشینکوف و اینا خونمون رو داشتن میگشتن. و بعد مادرم گریه میکرد و خلاصه فهمیدیم که پدرم زندانی سیاسی شده بود. و بعد یه مدتی بود اصلا نمیدونستیم چی شده بود. در حال بعد از یه زمانی که گذشت فهمیدیم که زندان اوین بودن و خلاصه اینا. بعد این مسئله وقتی که یعنی زمان کوتاهی که گذشت که من رسیدم خونه این مسئله رو دیدم، از اون به بعد اصلا از این خونه من بدم میومد. مثلا وارد این محله‌ای که میشدیم مثلا اصلا نمیخواستم مثلا ساینای مغازه ها رو ببینم یا حتی این بوی های مثلا نونوایی از بغلش رد میشدم، مثلا بوشو نمیخواستم. احساس میکردم که اصلا این محله بدیه، چون اتفاق بد واسه پدر من افتاده بود. بعد برحال بعد از چند ماه پدرم رو اجازه دادن که فهمیدیم که زندانی بود، اجازه دادن که ملاقاتشون کنیم. بعد متوجه رفتیم ملاقات کنیم، مادرم منو با خودم برد. من یه خواهر و برادر کوچیک‌ترم دارم. من برادرم 5 سال از من کوچیک‌تره، خواهرم 14 سال. متوجه من فقط مادرم منو با خودش باشه، خودش هم میترسید بره تنها. و وقتی که رفتیم دیدن، ببخشید من یکم اینجا احساسی میشم،
ناراحت باشی عزیز.
پدرم رو که دیدم متوجه شدم که شکنجه شدید شده بود یواش، چون این ما اجازه نداشتیم حتی بغلش کنیم، چون دو تا آقا بودن با مسلح بودن اونجا. و پدرم به هر حال جوراباشو در آورد یواشکی به کف پاهاش به ما نشون داد، دیدیم که شکنجه شدید شده بود. بعد از این زمان بگذارم چون مثلا صحبتش خیلی سخته. بعد
و این اگر فقط به خاطر اینکه کمی بعضی از دوستان شاد تا این حدود 30 سال قبل بود دیگه، درسته؟ چون الان شما 43 سالتون و حدود 13 سالتون بوده، درسته؟ اوکی عزیز.
بعد این مسئله که پیش اومد، من شروع کردم یه کارهای عجیب غریب انجام دادن. مثلا وقتی که از اون محل خدا رو شکر اومدیم بیرون، منطقه من مثلا هر دفعه که مثلا بخواستیم بریم مهمونی یا این، البته بعد از که پدرم از زندان آزاد شد، منطقه زیر یعنی همش باید میرفت خودش معرفی میکرد هر هفته، منطقه ما میدیدیم واما بودش. منطقه مثلا مهمونی حتی میخواستیم بریم همون محلهی که این اتفاق افتاده بود، خونمون اون موقع اونجا بود، من نفسم و مثلا نمیخواستم نفس عمیق بکشم. احساس میکردم که اگه نفس عمیق بکشم یه اتفاق همچین چیزی واسه پدرم دوباره اتفاق بیفته.
ببخش عزیزم، برای که تو هم یه ذره آروم بگیری. ببین عزیز، آنچه که بر تو گذشته، نمیدونم OCD داری یا نداری، اون یه بحثی، ولی اون چی که هست بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه است که من اصطلاحا ترجمه‌اش میگم وحشت بعد از حادثه. این یه موضوع کاملا شناخته شده است، یعنی یه پدیده است که وقتی اتفاق سخت و سنگینی یه جایی میفته و یا بعداً متأسفانه مثل مورد تو چیزای دیگه هم بهش میچسبه، کاملا یه قسمتی از مغز تو رو، درست مثل اینکه یه نارنجکی منفجر شده دست تو رو قطع کرده، قطع میکنه. بنابراین ما با یه چیزی به اسم پست تروماتیک استرس دیسوردر روبرو هستیم که این همین چیزیه که الان سربازان امریکایی که از جنگ افغانستان یا عراق که برمیگردن، تقریبا به یک اعتبار همشون، مخصوصا اگر در معرض حوادث و اتفاقات سنگینی بودن که ماجرای مرگ و نابودی و یا هر حال به هم ریختن محیط و از هم پاشیده شدن بدن آدم ها، هر کس هست، خودشون یا دیگران روبرو شدن، دچار این حال میشن. و به همین دلیل که از این نظر کارهای فوق العاده زیادی مثل برخی از کارا که در ارتش آغاز میشه بعدن به جای دیگه سرایت میکنه اتفاق افتاده و امروز افرادی هستن که تخصصشون همین پست تروماتیک استرس دیسوردر و یه سیستمی که از نظر تئوریک یا یه روشی که از نظر تئوریک خیلی اثبات نشده ولی عملا کار میکنه به عنوان EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing رو روی این آدم ها انجام میدن و میتونن اون تیکه در حقیقت به یک اعتبار آسیب دیده مغز رو سم و زهرش رو بگیرن، انرژیش رو بگیرن و به مقدار زیادی اگر بشه تعبیر کرد خونساش کنن، یعنی دیگه حالا این یه بمبیست که دیگه منفجر نمیشه ولی همچنان اونجا هست برای که با خاطره نه قرار کاری کرد و باید اونجا باشه ولی دیگه زهر و سمش رو و انرژیش رو نداره که تو زندگی شما نقشی داشت باشه. بنابراین تا به حال وقتی چیزی شما میگید البته به خاطر حوادث بعدش هست، ضمن مشخصه پست استرس دیسوردر، پست تروماتیک استرس دیسوردر همین عزیز، فلش بک داره، هر چیزی مانند اون، شبیه اون، نزدیک اون، حتی برخی از اوقات عکس اون ما رو دو مرتبه به همون حال و وضع برمیگردونه و به طوری که یه مقدار اون مکانیزم شرطی شدن و کاندیشنینگ هم در اینجا نقشی داره که از نظر بسیاری اصلا اساس یادگیری انسانیه. بنابراین موضوع جدی است و اگر قبلن و یا همکنون اون رو به عنوان یه حادثه جدا مثل فرض کن یه آدمی که ممکنه مسن باشه، بدنش ضعیفه ولی حالا یه زخمی هم رو دستشه، اون زخم رو جدا هم باید بهش برخورد کرد. این که یه چنین حالی بدن زمینه رو برای obsessive compulsive disorder که شما OCD میگید فراهم میکنه، اونو مطمئن نیستم، هنوزم در اون باره نشنیدم. البته معمولاً میتونه در یه جامعه مانند ایران با توجه به شرایط و نوع زندگی که داشتید و اینکه الان پدر بعدن گرفتار شدن، ولی به هر حال در خانه شما به طور که شما بدونید یا ندونید یه مقدار به هر حال پنهانکاری و مواظبت و مراقبت و نگرانی بوده، اینا میتونه به شما منتقل شده باشه ولی خب این دیگه در حقیقت جرقه ایست که زده و یک مخزنی رو به آتش کشیده. برای من هنوز اون نمیدونم، فقط چون خواستم یه ذره حال عادی پیدا کنید گفتم این توضیح رو بدم که آنچه که شما راجبش دارید حرف میزنید پست تروماتیک استرس دیسوردر میگفتی عزیز.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. بعد میخواستم خدمتتون عرض کنم که همون موقع که این اتفاق افتادش، یعنی وقتی که بعد از پدرم رو که دیدم، یه کارهای مثلا انجام میدادم به این که مثلا اگه وارد اتاق میشدم چراغ رو روشن میکردم، احساس میکردم که اگه مثلا فکر خوبی درباره پدرم بکنم پدرم رو دوباره میبینم. اگه مثلا از اتاق میمدم بیرون چراغ رو خاموش میکردم، اگه مثلا فکر پدرم بودم، اگه چرا خاموش میکردم همزمان در فکر پدرم، انگار که دارم مثلا پدرم رو دیگه نمیبینم. این کارهای عجیب غریب شروع شد و بعد پدرم هم بعد از اون موقع آزاد شدن من این کار رو ادامه دادم. متا خانواده هم هیچ وقت ازم نپرسیدن که چرا این کار رو انجام میدی، اتفاقا مسخرم هم کردن. من این حالتی شد که اینو تو خودم قایم کردم، مثلا باهاش زندگی کردم. متا از ایران که اومدیم به هر حال خدا شد بیرون، این یواش یواش همه این چیزا خودش از بین رفت. من اصلا یک انسان دیگه شده بودم، مثلا انگار که چون میدونستم که دیگه وارد اون محله نخواهم شد، اون مغازه های اون طرف رو نخواهم دید، اصلا انگار یه سختی خیلی بزرگ از شونه هام دیگه رها شد. اصلا فکرش هم نمی کردم، حتی میدونستم که دیگه امکان نداره اون محله برم یا اون آدم ها رو ببینم و اینا. خلاصه این زندگی یکم راحت تر شد و به قول معروف شخصیت اون راحت هم اومد بیرون، اصلا مسئله هیچی نداشتم. منتها در سالهای اخیر یکم مسائلی پیش اومد دوباره. مثلا الان یه پسر 4 ساله دارم، منتها برای بچه همین پسرم مسئله‌ای نداشتیم که برای باردار شدن. منتها خانم هم از اون بعد 4 دفعه متاسفانه بچه نشده. ما خودمون دوتاییمون سیستیک فایبروسیس داریم، متاسفانه دوتا از بچه ها مجبور شدیم، خیلی متاسفم که سخت جنین بکنیم، چون بچه ها آزمایشی که قبل در 11 هفتگی حاملگی انجام دادن متوجه شدن که بچه متاسفانه سیستیک فایبروس داشت، مجبور شدیم سخت جنین کنیم. متاسفانه دربارش خیلی فکر کردیم، این احساس گناهش من هنوز دارم.
بله. اون رو بذار به حساب طبیعت، نگران نباشی جان.
بله. بعد دو تا بچه هم داشتیم، اون نچوا بود که اونم
به قول معروف قبول کردنش راحت تره. بعد یکم شکست درسی داشتم، اون هدفی که داشتم بهش نرسیدم. کار خوبی دارم، پولش خوبه، متأ کاری که به نظر من دلم میخواد، مثلا فکر میکنم نمیخواد خودم بزرگ بگم که مثلا من کار خیلی مری، میدونستم که عقلا بیشتر میرسه که شایستگی کار بیشتری داشتم، متأ از نظر مالی و این مسئولیت زندگی که مجبور شدم که این کاری که دوست داشتم توش بمونم. الان آقای دکتر من این کار که میرم مثلا از آدمایی که باشون کار میکنم متنفرم. این حالت OCD که اون موقع که انجام دادم مثلا تبدیل شد که چراغ رو مثلا روشن و خاموش میکردم، نه تبدیل شده به دست شستن. مثلا سر کار که میرم این آدمایی رو که میبینم مثلا میبینم دستشون میرن دستاشون رو نمیشورن، من احساس میکنم که مثلا اگه این به قول معروف این دستی در مثلا اتاق لانچروم رو میگیرم میام، اگه دستامو سری نشورم مثلا خدای نکرده این آقایی که از دست شی اومده دیدم دستشو نشسته، مثلا من مرضی رو میارم به پسرم میدم. احساس میکنم که این به قول معروف ناموفق بودم توی دوباره بچه دار شدن، این یه کاری کرده که مثلا من احساس میکنم نمیخوام هیچ اتفاقی برای پسرم بیفته.
نه متوجه هستم عزیز، یعنی حرفایی که میزنیم با توجه به آنچه که در خصوص انسان میشناسیم اون نوع پیامدها رو یا اون نوع علائم و نشانه ها رو داره. حالا برای اینکه تو هم آروم بگیری بعدم بسیم راحت سر با هم صحبت کنیم، بذار ما پیام ها رو بشنویم برمیگردیم.
بله
صحبتون رو با هم ادامه شنگ و نجمند با ما باشید.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس تراول امتیازات استثنایی برای یک سفر راحت را برای شما تدارک دیدند. حمل 3 چمدان، بله 3 چمدان به طور رایگان. استفاده از سالن مرحبا در فرودگاه دبی رایگان. یک شب اقامت در دبی برای مسافرین مشهد رایگان. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون انتیبیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان انتیبیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
Magic Tool. ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت هم بایشون جانم.
آقای دکتر، میخواستم خدمتتون عرض کنم که الان این مسئله که پیش اومده، همین من به نظر من همین OCD که من فکر میکنم Obsessive Compulsive Disorder هستش، که خیلی احتیاط میکنم که مثلا چیزای کثیف خونه نیارم، دستمو به شدت همیشه سر کار بشورم، لباسای کارمو از خون از میگم از سر کار که میارم مثلا توی قسمتی نذارم که پسرم.
نه متوجهم. نه فهمیدم. ببین عزیز، اولا شما دو تا کار باید بکنید. کار اول این است که با یک کسی که متخصص EMDR هر اندازه سخت و سنگینه برید سراغ گذشته و مثلا تو 10 یا 15 جلسه همه اون آنچه که اتفاق افتاده رو، البته در حدی که شما من گفتید، شاید کمترم بخواد. اگه کسی خوب باشه میتونه مشکل رو براتون حل کنه، چون باید اون رو از توی وجود شما در آورد. یعنی این میخی که توی پای شماست هر جا میرید مسئله آفرینه رو باید درش آورد. دوم این که شما برای کوتاه مدت احتیاج به دارو دارید، هم به خاطر اولی هم به خاطر دومی. ممکنه به 6 ماه بیشتر نرسه، ولی این حال رو باید اداره و کنترل کرد. علت چم اینه که ویلا بدتر و بدتر میشه، دایرش وسیع‌تر میشه، عمیق‌تر میشه، بعدم زمینه رو برای افسردگی و خشم شما فراهم میکنه که کار دستتون میده. یعنی این به اون صورت در چون و بعدم معلومه با این موضوع برخورد درستی نکردید عزیز. یعنی این رو از وجود خودتون تخلیه نکردید. باز جمله رو برمیگردم به حرفی که قبلا زدم، ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که انرژی یک خاطره بد رو که کنارش چسبیده است، مثل یک کیسه چرکه ولی انرژی هم داره، ما با دو تا کار رو بکنیم، هم باید اون ماده رو خارج کنیم، سم و زهر رو، هم انرژی، درست مثل یه بمبه، و اونو باید از وجودتون در بیارید عزیز، و الا مسئله آفرین میشه. ضمناً شما هم استرابتون رو و هم خشمتون رو ناچار تبدیل میکنید به وسواس و اجبار، یعنی میشه obsession and compulsion. و اساسا چون بزرگترین مسئله انسان در طول تاریخ استراب و وحشت و نگرانی و ناراحتیش بوده، که به صورت طبیعیش ترس، فیر، ولی انگزایتی و فوبیا و پانیک و ورینس و اینا چیزایی هستن که مربوط به انسانه، و به همین جهت هست که آنچه که اسمش مذهب بوده، لغت مذهب با لغت ایمان آمده که به مون امنیت مرتبطه، و باز به همین جهت هست که تو ادیان یه مراسم و یه ریچوالی وجود داره، و اون مراسم و ریچوال دقیقاً به خاطر رفع همین استراب بوده. یعنی مردم دنبال این میگشتن که بتونن تنها نه با اتکای به خدا و توکل به خدا و نزدیکی به خدا، بلکه این رو به صورتی در بیارن، و ماجرای آداب و مراسم و اینها که میبینید از اونجاست. شما هم در حقیقت همین کار رو دارید میکنید، فقط با این تفاوت که من در آورد خودتونه، و در نتیجه به گونه ای نیست که یک کسی دیگه مرتب و منظم کرده باشه. اینه که دکتر رو میخواید عزیز برای EMDR، همون آدم اگر بتونه با استراب شما کار بکنه، کلن کمکتون کنه، کوتاه مدت برای 6 ماه به نظر من با شدتی که هست، برای اینکه تبدیل به چیزای دیگه نشه احتیاج به دارو دارید عزیز، که آروم بگیرید و این سیستم رو یک بار برای همیشه با اون در حقیقت جراحی روانی که با از طریق EMDR صورت میگیره و از جانب دیگه از طریق دارو و روان درمانی خودتون رو آزاد کنید، و الا با گذشت زمان این همطور که گفتم زمینه رو برای مثلث نکبت و زحمت یعنی افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس فراهم میکنه و وقت کار دستتون. اما در خصوص کارتون عزیز باید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. اگر میتونید برید دنبال یه کاری که دوست دارید، اگر میتونید درآمدی رو که برای اداره زندگیتون از نظر اقتصادی احتیاج دارید از طریق کار دیگه برای به دست بیارید، دنبالش برید. اگر نه، بپذیرید که این کار منه و بهش این همه اهمیت و اعتبار و یا ایجاد یه نوع ارتباط رو به خودتون ندید که باش مسئله و مشکل پیدا کنید.
بله بله. بعد به نظر شما، من نمیدونم شما میتونین ادوایز بدین که مثلا دارو چه داروهایی خوبه؟
نه اونو بذارید، من اولا تخصصم نیست ولی یه روان پزشک مقدر عزیز. این داروها خوشبختانه هستش اینه که معمولا آرام بخشن، تأثیرشون بیشتر اوقات بلا فاصله است، تأثیرات جنبی و جانبی خیلی خیلی کمی دارن، زمینه برای عادت و اعتیاد رو به صورتی که درست دکتر بده و شما بر اساس نظر او بعد از دادن گزارش از حالتون انجام بدید به وجود نمیاره، ولی به هر حال ضروری است عزیز، و الا میتونه تأثیر بد و منفی بذاره. اشکال کارم اینه که روزی که پدر و مادر مضطربند یا نگرانند یا وسواسیان، استراب رو به بچه میدن، وسواس رو به بچه میدن، متاسفانه اون احساس درماندگی و بیچارگی helplessness که پایه و زمینه دیپریشن و افسردگی رو میدن، و بعد از طریق مکانیزمی که بتونه اون رو آروم کنه که خشم و عصبانیت در بچه اون رو میکاره. یعنی مشکل شما در این نیست که اون حالو دارید و فرزندتون رو محافظت و مراقبت کنید. اون مواظبت و مراقبتی که به صورت استراب و وسواس و یا رفتار اجباری صورت میگیره تأثیر بسیار بسیار بدتری داره. یعنی من ترجیح میدم که فرزندم آسیب ببینه اصلا به خاطر بیماری که شما از محیط کار میگیرید، بیمار بشه
بله.
اما این احساس استراب و وحشت رو از جانب پدرش نکنه که همه ذهن و زندگیش رو تار کنه و سقف آسمان رو براش رو سرش خراب کنه و همه چراغ‌های دنیا رو خاموش کنه یا نور رو از زندگیش ببره. به همینجاست که عزیز شما بدونید این کار شما اولا درست نیست، یعنی عاقلانه واقع بینانه این تصویر و تصور که همینجوری همه جا همینجوری میکروب و ویروس و بیماری و مرگ ریخته اصلا واقعیت نداره عزیز. میلیون ها نفر آدم هستن که هیچ کدوم از این اصول رو در تمام زندگیشون رعایت نمی‌کنن، یک بارم به خاطر این چیزی که الان شما نگران هستید بیمار نمیشن. برای بدن رو اینقدر ضعیف و زبون و بدبخت نبینید که در مقابل هر دشمن خارجی بلافاصله تسلیم بشه و بیماری رو بپذیره، و بعدم خود این نگرانی بیشتر ماجرای استراب و آسیب رو فراهم می‌کنه. اینه که اولا سی دی دیویدی من راجبه ترس و استرس و وحشت حتی افسردگی و خشم و عصبانیت رو بشنوید عزیز، برای که میتونه یک کمکی بکنه، و بعدم به تدریج بپذیرید واقعیت رو و اون رو به خودتون تحمیل کنید، حتی برخی از اوقات در جهت عکس شرکت کنید، برای که هیچ طور نمیشه عزیز. یعنی من و شما این البته باید با کمک یه متخصص انجام بدید که خاطرتون واسطه باشه، یک بار برای همیشه میتونید شر بسیار از این موارد رو بکنید و خودتون آزاد و رها کنید.
بله، اتفاقا شما حرف خوبی زدین که برای من مسئولیت هر پدر مادر مسئولیت بزرگی برای بزرگ کردن بچه‌شون داره. من احساس میکنم حتی این موضوعی که من دارم مثلا درباره تمیزی و اینا دارم برای پسرم، مثلا نمیخوام مریض بشه هیچ وقت خدای نکرده، نمیذارم، احساس میدونم این کارم غلطه ولی احساس میکنم که اگه خدای نکرده مثلا مریض بشه تقصیر من بوده، ولی در این حال میدونم که این کاری که دارم میکنم مثلا نمیذارم مثل بچهای دیگه مثلا اونجوری که مثلا میره پارک توی خاک قلب بزنه یا نمیدونم دستشو بذاره دهنش بدون گیر بشوره. احساس میکنم حتی بچگی اینو متاسفانه اگه من اینجوری ادامه بدم ازش میگیرم.
بدون تردید عزیز، بدون تردید. ببینید اصلا اون چیزی که وحشتناکتر از هر وحشتیه این حالت استراب و نگرانی پدر و مادر، یعنی این بیشترین آسیب رو میزه. من خاطرم از پسر بزرگم اولین باری که دماغش خون آمد، وقتی اومد بیرون ترسیده بود دیگه، مدار دیده بود خون چیزای قرمز تو دستش تو سر و صورتش. وقتی اومد من با شادی آب قرمز و بیا حتی مالدم به صورت خودم، مالدم به صورت خودش، مالدم به آینه برای این که فکر کنی که اتفاق آب قرمز تا اینکه وای خونه. ببینید عزیز، مهم این برخورد است، اصلا اهمیتی نداره. برای اولا نمیشن بچه ها، دوم این که برفرض که شدن معالجه میشن، که اونم تازه یک در ده هزار، یک در صد هزاره. ولی این نوع نگرانی هایی که تمام زندگی رو تبدیل به جهنم کردن عزیز، یعنی ببینید بله. همون حرف همیشگی من، وحشت از این که زمین بخورم زمین گیر میشم، یعنی من میترسم را برم زمین بخورم، پس بنابراین از زمین تکون نمیخوام. خب این که همون نتیجه بد رو هزار برابر بدترش رو به خودم تحمیل کردم. بنابراین بعدم دو تا نکته‌ای که گفتید خیلی خیلی غلطه عزیز، که اگر فرزند من بیمار شد تقصیر منه. شما روزی تقصیر شماست که با این نیت و انگیزه و هدف که فرزندتون رو بیمار کنید جلو میرید، و الان من اومدم شما بیاید بلکه اذیت میشید. شما اومدید فرزند منو بردید گردش، تو را تصادف کردید پاش قطع شد، تقصیر شماست؟ اصلا شما مقصر بودید در تصادف؟ آیا شما آمده بودید فرزند منو برید که پاشو قطع کنید که من میگم تقصیر شماست؟ بنابراین ببینید، روزی که آدم دچار استراب و وحشت میشه یا این حال رو پیدا میکنه که واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد نمیکنه. ولی اگر اینجوری باشه که من باید تمام مدت نگران باشم که حرف من تو رادیو حواس دوستان رو پرت میکنه یا توجهشون رو به این جلب میکنه یا یه چیزی رو نمیبینن، یا وقتی کنفرانس دارم بعد از کنفرانس یه کسی ممکنه وقتی میره منزل تصادف کنه، پس مسئول منم. اینجوری کسا نمیشه زندگی کرد عزیز. من وقتی که با نیت و انگیزه و هدف و به عنوان عامل بلا واسطه و بلا فاصله در یه موضوعی هستم مسئولم، و الا شما یک کسی عروسی دعوتتون کرده رفتی تو برگشت تصادف کرد، به عروس و داماد بیچاره چه ارتباط داره؟ مگر اونا شما دعوت کردن برای که برید تصادف کنی؟ میدونید این نوع نگاه ها که ظاهرن هم حتی پشتش استدلالی به حساب خودم محکم میشه، اگر عروسی نبود و الان من این موقع شب تو اون منطقه که هرگز در تمام عمرم نرفتم چه میکردم؟ خب راست میگید، عروسی اونا یه هتلی بود که شما اصلا اون منطقه زندگی شما نبود، هرگز هم اونجا نرفته بودید، به خاطر عروسی اونا رفتید، تو راه برگشتم تصادف کردید. ولی عروس و داماد و بقیه که مسئول تصادف شما نیستن، حتی اگر اون خواننده اون ترانه رو نخونده بود ما زودتر اومده بودیم به اون صحنه نمی‌رسیدیم. شما میتونید یه میلیون دلیل برای یه میلیون نفر آدمو درگیر کنین به خاطر یه تصادف، در حالی که وقتی تصادف نمی‌کنین یه میلیون آدمو به خاطر اینکه تصادف نکردید تو سیستم وارد نمی‌کنین. نه، اینا رو باید حل کنید عزیز. یعنی اگر نخواهید واقع بینانه عاقلانه باش برخورد کنید، کمک دارو درمانی، روان درمانی و یا در مورد شما EMDR رو بگیرید، خب به تدریج خودتون آزار میدید، اذیت میکنید و همون چیزایی که به اصطلاح ما میگه از هر چی میترسیدم سرم اومد، خیلی بدتر و بیشترش سرتون میاد. بنابراین
بله.
این موضوع رو یک بار برای همیشه حل کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من همینطور خیلی ممنون.
مرسی عزیزم. خدا نگهدار. شنگار ارجمند، فقط یادآور بشم که من کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 23 دارم. علتش این بود که در سه شنبه 16 به دلیل تعداد زیادی که تشویق بودن و یک کمی مشکل جا داشتیم، ما برنامه رو با هم البته 7-10 گذراندیم، ولی قرار شد که هفته بعد که همین سه شنبه 23 باشه جلسه اول کنفرانس کودک درون باشه. ما به طبقه سوم که جای بزرگتری است در المپیک کلکشن منتقل شدیم. بنابراین عزیزانی که مایل هستند به جمع ما بپیوندن جا داریم، البته تا حدی که ممکن هست. بنابراین سه شنبه 23 فوریه ساعت 7:30 شب کنفرانس کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی آغاز خواهد شد. 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. ضمن یادآور میشم که چون تست هست و بعدن هم حتی تو هیپنوتیزم یکی دو موردش نوشتن داره، اگر لطف کنید تو تشریف میارید یک قلم و کاغذی یا دفتری هم داشته باشید، خیلی با لباس های شیک و خوب تشریف نیارید چون یه کمی به نوشتن هم به عنوان یک کلاس یا کنفرانس احتیاج هست. به هر حال کودک در اون همین سه‌شنبه 23 در المپیک کلکشن. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان. به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدید. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کباره تهران به همسف لجنز با افتخار تقدیم می کند. جمعه 19 و شنبه 20 فوریه با حسن شمالی زاده.
وقتی که به شار سینم هنوزم آه و نفس
شاهرخ،
لبخندم میونه خواب و بیداری با هم با من.
جمعه 19 و شنبه 20 فوریه حسن شمانزاده.
سفر من جای لبخند قشنگت مونده روی
شاهرخ. سالها با دو اسطوره موزیک پاپ. برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینروف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. من ممنون هستم که این همه روی خط موندید عزیز. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که وقتتون رو به من دادید.
خواهش
میکنم. من فقط بگم که من خیلی متاسفانه با برنامه های شما آشنایی ندارم. بعد یکی از دوستای من تو این کروزی که شما چند هفته پیش گذاشته بودین بود، بعد اومد به من گفت، من آخه من همیشه میگفتم مشکلات منو فقط فروید میتونه بیاد حل کنه. بعد دوستم اومد به من گفت من فروید رو پیدا کردم، زنگ بزن به این شماره. بعد الان داشتم حرفا رو گوش میدیدم، دیدم که واقعا دستتون درد نکنه، نظراتتون واقعا عالیه.
لطف دارید عزیز. و حالا پر معلوم شد که کاملا تو به فروید احتیاج داری، برای که حالت خوب نیست، برای که قضاوتت اگر این وضع خیلی خیلی خرابه. به هر حال ممنونم از محبت.
فهمیدین آقای دکتر، دیدین گفتم به شما احتیاج.
آره من یه شباهتی هم به فروید دارم. آره یه شباهتی هم به فروید دارم، به فارسی فوره می نویسیم، منم اسم کوچکم فرهنگ، بنابرای من با فروید سر فر شبیه هم، ولی اون هنگ منو نداره و یا منم یه جای آویزون نشه. تو چند سالت دختر خانم خوب عزیز؟
من 31 سالمه. من میخواستم 30 سالم، من میخواستم در تا چی صرف زمه که در مورد مصرف ماریجوانا، یکی دیگه در مورد رابطه هم با یه پسری که الان باش هستم، ولی نمیدونم چجوری شروع کنم.
هر کنم شد تو دوست داری عزیز، من فقط به تو بگم 16 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد به صحبت کن عزیز.
آها خب من میخواستم ببینم که ببینیم، من میدونم که کاملا معایب ماریجوانا رو کاملا میدونم، میدونم که چجوری THC و اینا روی مغز کار میکنه، چجوری اینا تراکنش میدن با هم و اینا، ولی خودم چندین ساله که دارم مصرف میکنم و خب چیزای بعدی که روی شو همه اینجور جوری قلب و اینا رو دارم میدونم، ولی من میخواستم فرقشو مثلا چجوری بهتون بگم. من اگه قرار پسرم با یه دختری ازدواج کنه یا برعکس، اگه اون دو پسر سیگار بکشه، من به عنوان یه مادر جمع نمیگم که وای چه پسر بعدی، خوبی ها بدی هاشو نگاه میکنم، ولی اگه ببینم داره ماریجوانا مصرف میکنه میگم نه 100%. یعنی میخوام ببینم که چرا انقدر این دوتا با هم فرق داره.
ببین عزیز، البته حرف درسته، برای برخی از مردم ممکنه که سیگار به دلیل ویژگی ها با توجه به تعدادش و نوعش و از چه سنی آغاز می کنن زمینه ای رو فراهم کنه که آسیب فیزیکی بیشتری ببینن، ولی معمولا سیگار تأثیر روانیش بر اساس آنچه که مطالعه است اونقدر نیست. تو من بگو در سیگار یه چیزی نزدیک 2500 تا سم و زهر به یک اعتبار هست، یعنی این، و بعد در یه جای مانند امریکا روزی بیش از 1000 نفر به خاطر کشتن سیگار میمیرن، که اصلا یه همچی عددی با حتی همه مواد مخدر قابل مقایسه نیست، چه رسه با ماریجوانا. بنابراین از نظر فیزیکی و پزشکی تأثیر بد و منفی سیگار خیلی خیلی سنگینه، ولی آنچنان تأثیر روانی نداره. دوم، طی قرون و اعصار به هر حال با گذشت زمان زمینه پیدا کرده که تقریبا هیچ جا غیر قانونی نبوده، ایلیگال نبوده عزیز، یعنی یه چیز بدی بوده که آدم ها استفاده می کردن. و بعدم چون مقدارش در آدم ها تا حدودی ثابت می مونده، یعنی مشخصه بیشتر مواد مخدر رو نداره که بیشتر و بیشتر بشه، حتی برخی از اوقات آدم ها کمترش می کنن. و از جانب دیگه یه چیزیست که تأثیراتش روی بدن کوتاه مدته، دیگران هم نسبت بهش اون حساسیت هم طوری که خودت گفتی ندارن. ما اهمیت کشیدن سیگار رو خیلی کم کردیم. نمیخوام اینو بگم که به مدت 25 سال در امریکا هیچ مجله معتبری حتی یک جمله علیه سیگار ننوشت، برای که کارخانه ها و یا سازمان های درست کردن سیگار تمام یا بیشتره اون چیزی رو که آگهی دهنده اصلیه مثلا روزنامه نیویورک ویکس یا هر چیز دیگه بود، اینا رو با خرید کارخانه های مثلا درست کردن کورنفلکس و شیر و همه این چیزا خریده بودن. اگر هر کدوم از این مجله یه جمله علیه اونا نشتن، آگهی هاشون رو قطع میکردن و اونا رو از پا در میآوردن. و بنابراین یه نوع واقعا توطئه‌ای در یه جامعه مانند امریکا بود که سیگار اونقدر بد نیست. خوشبختانه بعد از یه مدتی به دلایل بسیار این شکسته شد و امروز وضعیت امریکا خیلی بهتر از اروپاست. من وقتی به اروپا میام باورم نمیشه که در بسیاری از این مراکز کشیدن سیگار و یا اینقدر سیگار کشیدن عادی و معمولی است میان خود مردمان اون کشورها. حرف درسته. اشکال کار ماریجوانا در چند چیز عزیز، اولا تأثیر طولانیشه، از جانب دیگه این تاثیر طولانیش که اگر یک کسی مصرف کنه برای یه مدت است، مثل سیگار که کوتاه مدته. دوم این که برای برخی از آدم‌ها مقدمه‌ای میشه برای اعتیاد، به طوری که الان آمارا نشون میده وقتی پسر و دختر از 14 تا 15 سالگی شروع میکنن به یک باره، این که در سن 25 سالگی درگیر مواد مخدر سنگین مثل کوکائین و هروئین و کرک و اینا بشن خیلی خیلی بالاست. یعنی حالا اینکه کدام علت و معلول جای گفتگو داره و بعدم به عنوان ماده مخدر آمده. البته ماجرای ویدرای اینا هم یه مسئله‌ای هست و بعدم نوع واکنشی که اینا دارن. ببین شما وقتی که یه آدمی سیگار میکشه تغییر چندانی نمیکنه. تنها چیزی که هست در درونش ممکنه به دلیل تخدیر سیستم عصبیش و نیکوتین کمی آروم بشه. در حالی که شما میتونید ماریجوانا مصرف کنید، به راحتی قبلا حاضر نبودید یه کاری بکنید، حالا بکنید. یا قبلا از یه چیزی میترسیدید، حالا نمیترسید. بنابراین تأثیرات ثانویه ماریجوانا سخت و سنگین عزیز. من آدمای دیدم که با ماریجوانا کاملا یک کس دیگری میشن، ولی شما در سیگار این رو نمیبینید. به همین جاست که وقتی مردم به تأثیر بلا فاصله اونا نگاه میکنن براشون تفاوت قائل هستن. البته در این زمینه ماجراهای فراوانی هم وجود داره، مثل الان خب در یه جای مانند امریکا یا اروپا مردم الکل هم مصرف میکنن، مشروب هم میخورن. تأثیر بد و منفی مشروب هم سر جاش هست. حتی یه کشوری مانند امریکا حداقل 45 میلیون نفرش به طور مستقیم به خاطر مصرف الکل خودشون یا عزیزانشون دچار مسائل و مشکلات جدی سلامتی فیزیکی و روانی و یا شغلی و کاری هستن. یعنی ولی این کار به دلایلی غیر قانونی نیست. به همین جهتی که برخی از اوقات بحث قانونی و غیر قانونی بودن ماریجوانا به صورت جدی برای کشورهای مختلف مطرحه، ولی شما کمتر گفتگوی درباره غیر قانونی کردن سیگار میشنوید. به هر حال یه مقداری این دوتا با هم متفاوت هستن و گفتم میشه نگاه کرد که چرا هر کدام، چه از نظر قانونی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر همونطوری که گفتی به درستی برداشت آدم ها مختلف و متفاوتن. ولی البته یه جایی مانند امریکا امروز کشیدن سیگاره به صورت خیلی بد و منفی که خوشبختانه درسته در اومده که در اروپا نیست. ولی به من میگید که برخی از آدم ها معتقدن که آسیب فیزیکی و پزشکی سیگار برای یه دی حتی بیشتر از ماریجواناست. متاسفانه این حرف درسته، ولی این بهانه‌ای نمیشه که چون یه چیزی کمتر بده پس خوبه. درست همونطور که بهانه نمیشه چون سیگار غیر قانونی نیست پس کشیدنش خوبه. الان هم یه عده‌ای که بیخودی دارن استدلال میکنن برای استفاده ماریجوانا به این خاطر است که میگن در یه جایی مصرف ازش از حالت غیر قانونی بیرون میاد، ولی اگر یه چیزی غیر قانونی نبود که معنیش نیست که خوبه. سیگار هم غیر قانونی هست، یعنی غیر قانونی نیست مصرفش، ولی معنیش اینه که سیگار خوبه. مشروب هم همینه. در امریکا شما سیگار بکشید مشروب بخورید، توی شرایط خاص مثلا مشروب رو حالا میگم، شما به عنوان کسی که کار غیر قانونی کردید دیده نمیشید. بنابراین اگر یه روزم ماریجوانا این شد معناش همینه، ولی هیچ کس نمیتونه بگه سیگار خوب. اصلا در دنیا کسی نیست که به خوبی سیگار اصلا بتونه اشاره کنه. و متاسفانه یه بحث غلط دیگه این است که چون از فرض کنید تریاک یا از حتی ماریجوانا استفاده دارویی میشه پس خوبه. نه، اونا دقیقا استفاده دارویی میشه در مسیر خاصی که به خاطر خوب بودن ماریجوانا یا تریاک نیست. تریاک و ماریجوانا بد بودنش حتمی قطعیه. نوع استفاده در مقابله با بیماریه یا گرفتاریه که معنا پیدا میکنه. بنابراین بحث کن جان.
چون فقط وقتم کمه، من متوجه شدم منظورتون چیه، بعد گرفتم قضیه رو، ولی میخواستم متاسفانه وقتمون کمه، میخواستم ببینم که من شنیدم که چیزهای روانی احتمالا یه سری کمبودهایی هست که آدم ها به سمت ماریجوانا رو میارن. من خواستم ببینم که مثلا توی من چه چیزی باعث شده که من رفتم الان چندین سال دارم مصرف میکنم.
ببین عزیز،
نمیدونم.
نه ببین عزیز، ما به دنبال دو سه تا تغییر در خودمون هستیم. یکی تغییر حسیه که حتی یه عامل انجویمنته. به همین جاست که مردم سوار رولر کوستر میشن. مواد مخدر همه و ماریجوانا تغییرات حسی رو به وجود میاره. یعنی من جهان رو یه جور دیگه میبینم، یه جور دیگه میشنوم، یه جور دیگه لمس میکنم. دوم، انسان به دنبال تغییر احساسشه. من دلم نمیخواد غمگین باشم، میخوام شاد باشم. من نمیخوام وحشت کنم، میخوام احساس آرامش بکنم. بنابراین نقش دیگر مواد مخدر در تغییر احساس بد و منفیه. سوم، باورها و اعتقاداتی دارم که به خاطر استفاده از اینا میتونن قابل تحمل تر یا قبول یا دگرگونی بشن و بالاخره در رفتار منه. بنابراین تأثیر مواد مخدر بسته به این که من به دنبال چه هستم برای من اثر میذاره. من دوستانی رو میبینم که فرض کنید مثلا چرا مشروب میخورم، برای که یک، میخوان جهان دردآور رنجآور رو حس و احساس نکنن، دو، به خاطر مشروب که در اونا نقشی داره یه دنیای زیبای رویایی شادی بخش لذت بخش رو براشون به وجود میاره که اصلا در اصطلاح عرق خورا مثلا میگیم شنگول شده، یعنی بیخیال شده، نوع خنده‌هاشو بر بگذاریم از این که
این چه ایرادی داره. منظورم اینه که من با اون دنیای دردآور کاری ندارم، ولی اگه من ورزش میکنم بعدش حس خوبی دارم، چه فرقی داره که اگه یه مقداری، نه حالا سیام مستم، الکل بخورم و بعدش حس خوبی داشته باشم؟
به خاطر اینکه اولی تقریبا 100 تا تأثیر مثبت داره، جز در شرایطی که درش افراط بشه، بیش از حد باشه، ورزش تأثیر بد و منفی نداره. مشروب حتما به 5 جا کمک میکنه یه حال بهتر من، ولی 90 جای دیگه رو به هم میزه. تأثیر اصلیش رو سلولای مغزیه، یعنی توان منو کم میکنه، بیماری ها رو دوچار به وجود بیاره، حتی اگر یکم مرتب باشه این احتمال وجود داره 5 سال از عمر منو کم کنه، کبد و کلیه منو دوچار اشکال میکنه، یعنی اشکال کار در پیامد یا عواقب بد و منفیش عزیز و الا بسیار طبیعی.
میدونم آقای دکتر، مثلا بگم که من الکل مصرف میکنم و میدونم که 10 سال از مثلا قرار 80 سال عمر کنم، 70 عمر کنم، من با این اوکی ام، حتی اگه سرطان بگیرم یه مریضی بعدی 10 سالم زمین گیر بشم اوکی ام. من دنبال اینم که از نظر روانی من مثلا در 60 سالگی اگه ماریجوانا همجور ادامه بدم به مصرف کردن، ممکنه توانایی عقلی معدس بدم. من با جسمی کاری ندارم، میخوام ببینم که چی ممکنه تو، یعنی مثلا ممکنه من دیگه نتونم کار کنم؟
نه ممکنه اینجوری نشه عزیز، برای که ببینید، مگر اینکه شما به من بگید در یه حدی نه، ولی
اشکال در مورد مثلا کوکائین و اینا هست نمیزن، فقط بحثم ماریجوانا.
آخه داستان این است که مطالعات مربوطه اونم حالتهای سگ. بذارید من به شما اینو بگم، من شما اگر چشمونو یه دقیقه توی فریوی ببندیم ممکنه هیچ اتفاق نیفته، ولی برای 10 نفر یکی ممکنه بیفته. مطالعات دانشگاه هاروارد نشون میده که ماریجوانا در یه درصدی زمینه سایکاتیک به وجود میاره، یعنی روان پریشیه، یعنی آدمو تبدیل به بیمار روانی میکنه و این موضوع جدی است. بنابراین شما با یه چیزی روبرو هستی، همیشه مثل مقایسه لذت و درد عزیز، یعنی شما هم میگید این لذایذ رو داره و این دردها رو داره، مثل مقایسه‌ای که میکنیم. به همین جهته که بسیاری از مردم، اولا یادت باشه شما به عنوان یه فرد اصلا میتونی بگی یه نظر دیگه دارم، من ترجیح میدم 60 سال عمر همراه با شادی داشته باشم حتی به خاطر خوردن مشروب تا 80 سال عمر با شادی کم. این انتخاب شماست، ولی وقتی که آدم ها دور هم جمع میشن به یه تصمیمایی میرسن که براشون اوله، اول اینکه عمر طولانی بهتر از عمر کوتاه. خب اگر شما بگید نه من عمر کوتاهی که با مثلا لذت همراه باشه رو به عمر طولانی بی لذت ترجیح میدم، این انتخاب شماست و میتونید تو بحثم شرکت کنید، بعدم بگید خب شما اینجوری هستین، من اینگونه نیستم. اونو میشه فهمید عزیز، اونا مباحثی است که بار به یک اعتبار فلسفی و هدف داره که دو تا موضوع متفاوتن. یعنی اتفاقا نوع حرفای شما که به در یه محیطی مانند اروپا خیلی مطرحه، من معمولا رو خط رادیو خیلی کم دارم. اینی که خوشحال میشم اگر یه بار دیگه آمدی به من بگی که من همون کسی هستم که با تو راجع به این موضوع صحبت کردم، خوشحال میشم با هم مطرح کنیم. چون
حتما، چون من چند تا سوال دیگه هم دارم. من اگه مثلا از اون تن اومدم خیلی بهتر بود، ولی حالا میتونم دفعه بعدم زنگ بزنم.
نه از مثلا بذار من به تو مجبورم بگم یه چیزی عزیز. من توانایی ذهنی تو رو و اینکه از خودت میتونی بیرون بیای و خودت رو جای دیگری بگذاری، یعنی چون این خودش یه جزی از هوش ماست، از اجزای نهگانه هوش، و بدن میل به یک چالشی که هدف فهم و درکه درت میبینم، و این چیزی است که غالب اوقات نیست، چون برخی از اوقات ما میخوایم یه چیزی رو ثابت کنیم به دنبال اونیم، برخی از اوقات میخوایم یه مسئله رو مطرح کنیم چون برای ما مهمه. من اینو در شما نمیبینم و کاملا میتونم یه نوع، بذار اینجوری بگم، با یه نوع روشنگری در شما، چون من با لغت روشن فکر سخت مخالفم، چی حرفی معنی نداره، چون
منم همین آقای دکتر من اصلا حساسیت دارم به روشن فکر این کلمه،
برای که اصلا آخه ما
خوب شد
تاریک فکر نداریم،
دلم خنک شد یه آره. نمیدونم
آره برای که من با تاریک فکر، چون ما روشن فکر در مقابل تاریک فکر داریم، چون تاریک فکر نداریم، فکری که روشن تاریک باشه من میدونم کدام، مثل چراغی که روشنه و چراغی که روشن نیست خاموشه، ولی اگر چراغ باشه نور نوره دیگه. حالا دلم میخواد که یه وقتی بیای بیشتر با هم صحبت کنیم عزیز، خوشحال میشم برای که فان نگاه تو و نظر تو مسئله آفرینه. همین گفتگوی کوتاه هم من ازش خوشحالم و به دوستتم بگو بی خودی افراد رو بی خودی معرفی نکنه، شما رو هم دوچار دردسر نکنه. شما از کدوم کشور تلفن میکنید عزیز؟
من دانمارک.
خب دیگه کارتون درسته، شما دانمارکی ها. به هر حال خوشحال میشم باهات صحبت کنم، ولی خوشحال شدم این صحبت رو با تو داشته باشم.
خیلی وقت نیست اینجا. باشه پس آقای دکتر من دفعه بعد میگم من همونم که از دانمارک.
منم بلا فاصله قطعت میکنم که با تو صحبت نکنم چون باعث دردسر. به هر حال حتما اینو بگو ببینیم چه میشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. ویولا انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد. برای اولین بار در لس آنجلس، مایکروسافت تیاتر، مقر سلاطین موسیقی جهان، میزبان تکسه‌داری موسیقی ایران، رضا صادقی. رضا صادقی شنبه 20 فوریه در مایکروسافت تیاتر. فروش بلیط access.com و مراکز